اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم که یک پنجشنبه روز دیگری ما رو مهمان سفره با کرامت امیرالمؤمنین در این حرم شریف قرار داد، این کتاب مظلوم و مهجور نهج البلاغه شریف. شما در روایت دیدید که هر کسی فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام رو نقل کنه، گناهانی که به واسطه بیان به واسطه زبان انجام میده بین خودش و خدا، اونا رو خدا میبخشه. اگر این فضائل رو عرض کنم بنویسه، گناهانی که به واسطه دست انجام داده، و اگر ببینه فضائل رو، گناهانی که به واسطه چشم انجام داده، بین خودش و خدا این گناه ها رو خدا پاک میکنه. بزرگترین فضیلت مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب الدین ید الله اذن الله سمع الله، آقا امیر المؤمنین علیه السلام، بیانش هست، کلامش هست، نهج البلاغه شریف هستش. لذا اگر شما با نهج البلاغه بخوانید، ترویج کنید، ببینید، همون ثمرات رو به فضل الهی خواهد داشت. در این سلسله جلسات رسیدیم به حکمت 14 نهج البلاغه. حکمت بسیار کوتاه ولی بسیار پرمغز و معناست. انشاءالله این حکمت هم سبک زندگی ما رو علوی قرار بده، که امیرالمؤمنین میزان الاعمال است. و این جمله خیلی سنگینه بزرگواران، عمل من و شما رو با امیرالمؤمنین علیه السلام میسنجند و خواهند سنجید در قیامت مخصوصا. این حکمت رو ببینید، من زیعه الاقرب اوتی له الابعد. حکمت 14، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود هر کسی فامیل‌های نزدیک خودش رو ضایع کنه، بهشون اعتنا نکنه، تحویل نگیره، صله رحم نکنه، اوتی له الابعد. اوتیها به معنی آماده شدنه. یک عده‌ای آماده هستن که از این فامیل‌ها که شما تحویلش نگرفتید اونها تحویل بگیرن. این حکمت خیلی دقیق و ظریفه. هیچ کسی مثل امیرالمؤمنین صله رحم رو اینطور بیان نفرموده. فرمود اگر شما برادرتون رو، خواهرتون رو، فامیل هاتون رو تحویل نگیرید، صله رحم نکنید، بهشون اعتنا نکنید، ضایعشون کنید حقوقش رو، یک عده‌ای هستن اوتی له الابعد، یک عده‌ای هستن که اونا رو تحویل خواهند گرفت. بزرگواران دقت کنید، این حکمت هم انذار داره هم تبشیر داره. هم انذار داره، عرض کنم که هم تبشیر داره. انذار یعنی ترساندن، انذار یعنی عرض کنم که ترساندن، میترسونه ها، میگه اگه شما تحویل نگیرید کار بدی انجام دادید. هم تبشیر، بشارت داره برای اون کسی که تحویلش نگرفتن. هم عرض کنم که یک نوع در واقع سرزنش داره، هم دلداری داره. دوتا رو با هم جمع کرده امیرالمؤمنین در این حکمت. هم انذار داره، خوف میده. به کیا انذار و سرزنش داره؟ به کیا بشارت و دلداری داره؟ به اون کسانی که فامیل هاشون رو تحویل نگرفتن، بی اعتنا کردن، خواهرش رو، برادرش رو، خویش اقرباش رو تحویل نگرفتن، انذار داره، میترسونه، سرزنش داره، ملامت داره، میگه چرا این کارو کردید؟ مگه شما شیعه مولا امیرالمؤمنین نیستید؟ چرا کلاس گذاشتید فامیلا رو تحویل نگرفتید؟ این انذار و سرزنش برای اون کسی که تحویل نگرفته، برای اون کسی که تحویل گرفته نشده، خواهر و برادر فامیلاش تحویل نگرفتن، برای اون تبشیره، برای اون دلداریه، بشارت میده، میگه نگران نباش، برادرت تو رو تحویل نگرفت، خواهرت تو رو تحویل نگرفت، پدرت، مادرت، نگران نباش، خدا مقلب القلوبه، خدا قلب یه عده رو به طرف تو میکشونه و تو رو جذب میکنه و پیش اون میری. داستان بارزش خود نبی اکرم ارواحنا له الفدا هست. خیش و اقرباش قریش تحویلش نگرفتن، در مکه تحویل نگرفتن، عموش ابو جهل شد، دیگران هم تحویلش نگرفتن در مکه، ولی خدا قلوب رو در مدینه آماده کرد. اوتی له الابعد، خدا در مدینه جوانانی رو آماده کرد که عاشق پیغمبر شدن، دلداده پیغمبر شدن. اگر انسان فامیلاش تحویل نگیره، دیگرانی هستن که اونو تحویل بگیرن. این خیلی نکته ظریفی است، هم انذار هم تبشیر، هم سرزنش هم بشارت. ممتاز یک نکته هم عرض کنم، این فقط در فامیلی نیست بزرگواران، در بعد اجتماعی و سیاسی هم همینطوره. اگر یک ملتی، یک کشوری، یک مسئولی یه آقایی رو تحویل نگرفت در کشور اسلامی، سری غربی ها جذبش میکنن، سریا دشمن ها جذبش میکنن. این عموم داره، این جمله امیرالمومنین اون هم در بر میگیره. ولی نکته ثقلش در مورد صله رحمه، نکته ثقلش در مورد صله رحمه. بس ببینید، با توجه به قراین، با توجه به مصادر نهج البلاغه که جلد چهارم صفحه 15، با توجه به این فضایی که در نهج البلاغه ایجاد شده، بیشتر انذار و سرزنشه. کدوم جهت رو امیرالمومنین بیشتر مد نظر داره؟ آیا میخواد بشارت و دلداری بده یا میخواد انذار رو عرض کنم که سرزنش کنه؟ قسمت اوله، میگه آی شیعیان امیرالمومنین، من شما رو میترسونم به این که اگر شما تحویل نگیرید این فرصت رو از دست دادید، خیلی برکات رو از دست دادید، خیلی پیامد از سراغ شما میاد. بس این عرض کنم که خیلی مهمه که انذار. صله رحم، بس موضوع این حکمت صله رحم هست، موضوع این حکمت صله رحمه. خیلی بزرگواران صله رحم خیلی مهمه، خیلی مهمه، که پیغمبر فرمود سل سر سنتن، یک سال بروید تا فقط برید صله رحم کنید برگردید. ما که حالا نزدیک فامیلامون، نهایت 2-3 ساعت فاصله است، حضرت فرمود یک سال برید تا صله رحم کنید، اینقدر ارزش داره. من یه داستانی بگم، بهت‌آور این داستان، شاید نشنیده باشید. اول آدرس داستان رو میگم تا ببینید صله رحم چقدر ارزش داره، چقدر اهل بیت روش سرمایه گذاری کردن. داستان در بهار الانوار علامه مجلسی جلد 71 صفحه 105 حدیث 69 هست. فوق‌العاده است این داستان. امیرالمؤمنین علیه السلام سوار بر اسب، کل لشکر رو در مدینه آماده کرده که بره به بصره، و اولین فتنه ای که طلحه و زبیر و عایشه به پا کردن رو بخوابونه. اولین فتنه ای که در حکومت علوی رخ داد به خاطر مطامع دنیوی بود طلحه و زبیر. پست و مقام بهش ندادن، مکنت و قدرت بهش ندادن. گفت آقا ما به شما رأی دادیم. امیرالمومنین گفت ما به شما رأی دادیم، یا با ما مشورت کنی از بیت المال بیشتر بدی، پست و مقام بدی. حضرت فرمود ستاشم تو رو محروم میکنم، چون تو لیاقت مشورت نداری، پست و مقام هم که لیاقت نداری، بیت المال هم که باید مساوی تقسیم بشه. همینه که این ستا رو حضرت رد کرد، سری اومدن فتنه جمل رو به واسطه عایشه همسر پیغمبر در بصره مرکزشون اینجا به پا کردن. خب خیلی خطرناک بود این فتنه، چون طلحه الخیر، زبیر، سیف المسلمین، این هم که ام المؤمنینه، این سه نفر خیلی ها رو گمراه کردن. به تعبیر آیت الله بهجت، معلوم نبود اون موقع ما بودیم که در راه علی بودیم یا در راه اونها. خیلی هم رفتن به طرف بصره و از لشکریان اون سه نفر شدن. به هر حال یک جنگ حساس، امیرالمؤمنین سوار بر اسب، لشکر آماده از مدینه به طرف بصره میخوان برن. یک نفری آمد جلوی حضرت ایستاد، گفت آقا فامیلا منو تحویل نمیگیرن، همه از چشم همه افتادم، یعنی داداشام، برادرام، خیش اقرابام، هیچ کسی منو تحویل نمیگیره، صله رحم نمیکنن نسبت به من، احسان نمیکنن، تحویلم نمیگیرن. یه ارشاد، یه راهنمایی. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام انسان سازه، مکتب علی مکتب تربیته. ما بودیم چیکار میکردیم؟ الان یه نفر از من بیاد اینجا سوال کنه قبل از منبر، میگم آقا ببخشید من منبر دارم، چون من تربیت علوی نشدم. امیر المؤمنین جان عالم فدای این مولا، این مظلوم دو عالم. به والله در مورد علی علیه السلام ما قصور داریم، در مورد نهج البلاغه قصور داریم. الحمدلله در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام این برنامه برگزاره، ولی در حرم های دیگر، من در حرم امام رضا هم برنامه دارم، به سالی 10 جلسه 20 جلسه میشه، ولی اینجوری در شبستان اصلی در هیچ کدام حرم ها نیست متاسفانه. باید یک قیامی برای نهج البلاغه بشه، یک نهضتی راه بیفته. اونایی که اینو داخل پرانتز بازم بگم، 1000 بار گفتم، 10000 بارم میگم، دست علی رو 25 سال بستن خانشین کردن، ما 10 قرن کتاب علی رو بستیم. اونا دست علی رو بستن، ما کتابش رو. اونا علی رو خانه نشین کردن، ما کتابش رو تاخچه نشین کردیم. نه حوزه، نه دانشگاه، نه حرم، نه هیئت، نه در دولت، نه در ملت نهج البلاغه نیست. رهبری عزیز سال 52، 5 سال قبل از انقلاب فرمود نهج البلاغه میتونه تمدن ساز باشه، مسئول باید با نهج البلاغه بره جلو. کشور اگر مشکل اقتصادی پیدا کرد، چون نهج البلاغه بولد نشد، عمل به اقتصاد علوی نشد، عمل به اقتصاد غربی شد. حالا صرف خیلی زیاده، برگردیم به داستان. امیر المؤمنین انسان سازه. میدونی حضرت چی کار کرد؟ نگفت که آقا من جنگ دارم، فتنه است، جمل سخت، گمراه شدن. حضرت فرمود آدرس فامیلاتو به من بگو. لشکر ایستاده، امیر المؤمنین با این آقا رفت به قبیله که دور بود یک کمی از مدینه، همه خیش اقربا این آقا رو جمع کرد. بعد یک جمله حضرت فرمود 6-7 خطه، بگه من نمیخونم، توصیه به صله رحم کرد، توصیه به صله رحم کرد، گفت اینو از چشماتون نندازید، ضربه میخورید، بال و پرست برای شما خیشاوند. طرف گله میکنه، یه جا منبر رفتیم از صله رحم، یه کسی خب ما رو میشناختن اونجا، یه کسی آمد گفت به برادر من که با تو رفیق پای منبری توه حدود 60 بار کربلا رفته، 60 بار به برادر من که با تو رفیق پا منبری توه بگو 60 بار رفتی کربلا، 6 بار خونه خواهرت نیومدی. این چه کربلاییه؟ این چه حرمیه؟ 6 بار هی چشمم به دره کی داداشم میاد. صله رحم کم شده در جامعه متاسفانه. خب من با این مقدمه وارد میشم به بحث، ممتا بازم میخواییم وارد بشیم به بحث، 4 نکته رو عرض میکنم، 4 نکته رو عرض میکنم. این مقدمه کوچکی بود، یه مقدمه بزرگتری عرض کنم، 4 مطلب اساسی رو. مطلب اول ببینید، در قرآن و نهج البلاغه و روایات 4 کلمه اومده در مورد فامیل ها، 4 کلمه. نگاه کنید، این بحثی داره، بحث علمیه، شما حوصله کنید. یکی کلمه قرابته، یکی کلمه ارحامه، یکی کلمه عشیره هست، یکی هم کلمه اطرته. این 4 کلمه رو دقت کنید، یه نکته ظریف آخرش میخوام بگم. این بحث علمیه، ممتنه من بسیار سعی میکنم روان عرض کنم مطلب رو، همتون خیلی بهتر از من میگیرید. اول کلمه قرابت، قرابت از قربه، قرابت از قربه یعنی نزدیکی. به هر کسی که نزدیک انسان از نظر فامیلی باشه میشه قرابت. قرابت یعنی فامیلی، تو فارسیشو بگم یعنی فامیلی. یک کلمه جامع هست، همه چیز رو، خواهر رو، برادر رو، عرض کنم که دایی رو، عمو رو، همه اینا رو در بر میگیره. این کلمه در نهج البلاغه کجا اومده؟ در خطبه 142 نهج البلاغه. بعداً بهش میپردازیم، مفصل در جلسه بعد بهش میپردازیم. کلمه قرابت یعنی فامیلی، این یک. دومین کلمه که آمده کلمه ارحامه، کلمه ارحام از رحمه، رحم که در شکم مادر هست و محل پرورش نوزاده، هر فامیلی که از طریق رحم باشه بهش میگن ارحام. مثل عرض کنم که برادر، خواهر، فرزندا، پدر، مادر، به اینها میگن ارحام که از طریق رحم به انسان مرتبط میشه. این در خطبه 110 نهج البلاغه اومده. بعد عرض کنم که سومین کلمه عشیره است، عشیره، شنیدید کلمه عشیره رو که عرب ها زیاد استفاده میکنن؟ قوم رو میگن، قبیله رو میگن، میگن عشیره بصری ها، عشیره کوفی ها. عشیره خیلی عرض کنم مرسومه تو عرب ها. عشیره عرض کنم که در قرآن در سه جا اومده، سوره شعرا 214، توبه 24، مجادله آیه 22. این عشیره هم عرض کنم که منظور از عشیره یعنی قوم و قبیله. این قوم و قبیله هم دو جوره، یکی اقربه، قوم و قبیله که نزدیکه، مثل عمو، مثل دایی، مثل خاله، مثل عمه، اینا قوم و قبیله ای هستن که نزدیکه. یک قوم قبیله ابعده، مثل عموی عمو، مثل دایی دایی. این هم عرض کنم خدمت شما در نامه 31 اومده، در نامه 31، درسته؟ حالا رسیدیم به کلمه اطرت. دقت کنید در اون حدیث ثقلین چی میگه؟ پیغمبر میفرماید که من در میان شما دو چیز گرانقدر به یادگار گذاشتم، کتاب الله و اطرتی، کتاب خدا، قرآن و اطرت. این اطرت چیه؟ اگه معنای اطرت رو اهل سنت متوجه بشن لغتاً، مشکل حل میشه دیگه. عایشه و امثال این رو اطرت نمیخوانن. دقت کنید معنای اطرت چیه. اطرت عرض کنم خدمت شما از اطر میاد، اطر، اطر نه با این ته دو نقطه، اطر بر وزن فطر. اطر به چه معنا هست؟ یک گیاهی هست به نام مرزگون یا مرزگون یا مرزجوش هم میگن بهش. حالا عبارتش چجوریه باید اونها که متخصصن بگن. مرزگون، این گیاه دو تا ویژگی داره. یک اینکه شاخ و برگش زیاده، تنیده به هم هست شاخ و برگش، انقدر شاخ و برگ داره. دوم هم اینه که این گیاه عطر معطری داره، انقدر بوش دلنشینه، انقدر بوش آرام بخشه. لذا بعضی از اطباء اسلامی و ایران اسلامی گفتن، طب سنتی گفته اگر کسی مشکل اعصاب داره از این بجشونه و بخوره، چون آرامش بخشه. یه بوی عطر آگین دلنواز و دلنشین و آرامش بخش داره. عرب به این گیاه مرزگون میگه که اطرت. یک معنای اطرت اینه، یک معنای اطرت، بس یک معناش اینه. یک معنای اطرت هم اینه که عرض کنم تنها به اونهایی که اطرت تنها به فرزندان گفته میشه، اطرت فقط به فرزندان گفته میشه، به کسای دیگه اطرت گفته نمیشه. لذا پیغمبر فرمود که اطرت من یعنی اونا که فقط فرزند من هستن، نه همسر من، نه عرض کنم که دیگران که خودشون رو تصبوندن میگن ما اطرت هستیم. اونا که مثل امام حسن، مثل امام حسین، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، امیر المؤمنین علیه السلام، هم از طریق دیگر اطرت پیغمبر هست، از اینکه عطر بویی داره، اهل بیت عطر بویی دارن، دلنشین هستن، آرامش بخش هستن. خب من اینا رو برای چی گفتم؟ این چهار کلمه، کلمه عرض کنم خدمت شما اطرت در کجا اومده؟ در خطبه 23. چقدر عجیبه، چهار کلمه هست، چهار تاش هم تو نهج البلاغه اومده که عرض کردم. قرابت در خطبه 142، ارهام 110، عشیره نامه 31، اطرت خطبه 23. خب حالا عرضم چی بود؟ چرا امیرالمؤمنین و اهل بیت و قرآن صله رحم میگن، نمیگن صله قرابت، نمیگن صله عشیره، نمیگن صله اطرت؟ جوابش یک چیزه. جوابش این که ارهام از همه اینها دقیقتر و ظریفتر هست. ارهام دایره شمولش از با توجه به روایت دیگه اینها رو هم شامل میشه، و الا به ما گفتن با اون یکی هم، اونا که قرابت دارید، عشیر هستید، با اونا هم سله کنید، با همه مؤمنان انسان سله کنه. اینی که اطرت نفر بود، اینی که عشیر نفر بود، قرابت نفر بود، نه اینکه اونا نباشه، اونا رو هم شامل میشه. بس این نکته اول هستش. نکته اول اینه که این دایره شمولش بیشتره و همه رو شامل میشه. نکته دوم چهار نکته رو خیلی سریع عرض کنم. نکته دوم اینه که بزرگواران طبق آیه 19 تا 21 سوره مبارکه رعد، این آیات رو بعداً مراجعه کنید. 6 تا ویژگی، 6 ویژگی برای عاقل میشماره. 6 ویژگی برای عاقل. یکیش اینه یسلون ما امر الله به ان یوسله. 6 تا ویژگی داره عاقل. یکیش اینه که یسلون دائما سری رحم میکنه. ببینید ما یک عاقل داریم، یک جاهل داریم. بارها محضر شما عرض کردم دیگه، این در اصول کافی است جلد 1 حدیث 14 هم. که امام صادق فرمود انسان ها در یک تقسیم بندی دو گروهن، یا عاقلن یا جاهلن. جاهل در مقابل عقل قرار داده شده. ما عالم جاهل هم داریم، عالمی که عقلش رو به کار نمیبره، دکتر جاهل هم داریم، مهندس و معلم و هر شغل دیگر جاهل هم داریم. اینجوری نیست که هر کسی سواد داشت جاهل نباشه، عاقل باشه. به تعبیر استاد من حکیم آیت الله جوادی آملی عوض الله، کشور انسانهای عاقل رو میشه راحت اداره کرد، کشوری که جاهل باشه خیلی سخته. امام زمان میاد وضع ایده هم علا رؤوس العباد، دستشو به سر مردم میکشه همه عاقل میشن. نه اینکه دستشو ظاهری ها، یعنی یک اشرافی میکنه عاقل میشه مردم. این کشوری که عاقل باشه راحت میشه اداره کرد، کسی که عقلش رو به کار بندازه. انسان ها دو گروه هستن در این بود، یا عاقل یا جاهلن. یعنی انسان های عاقل صله رحم دارند، انسان های جاهل قطع رحم. اینو بگم محضر شما، هر کس از فامیلش برید، دکتر هم باشه، آیت الله هم باشه، هر مدرکی داشته باشه، این عالم هست ولی عاقل نیست. انسان عاقل قطع رحم نمی کنه، چون می دونه که نفعش به خودش برمی گرده. این نکته دوم. نکته سوم اینه که بزرگواران، صله رحم واجب است، مستحب نیست. ما تو ذهنمون شده خیلی هامون که صله رحم یه چیزی مستحبیه. نه، صله رحم واجب هست، مثل نماز، مثل روزه، مثل خمس. ما با کوچکترین بهانه قطع میکنیم رحم رو، ارتباطمون رو قطع میکنیم. این اشتباهه. من دوتا داستان بگم بهتاوره، خیلی جذابه. اولین داستان اصول کافی جلد 2 صفحه 344، شخصی به نام ابوبصیر، شما شنیدید اسمش رو، مشهور از اصحاب امام صادقه، اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا ما یک خیش و اقربای فامیلایی داریم که توی امام صادق رو قبول ندارن، از ریشه امامتت رو قبول ندارن، آیا اجازه هست من به عنوان شیعه قطع رحم کنم باهاش؟ امام صادق علیه السلام فرمود لا ینبغی له، سزاوار نیست. من امام صادق اجازه نمیدم با اون کسی که حتی من امام صادق رو قبول نداره باهاش قطع رحم کنید. ما به صرف اینکه کسی از ما خوششون نمیاد قطع رحم میکنیم، به صرف اینکه حزبش فرق میکنه قطع رحم میکنیم. بله، اگر کسی فاسده، تو خونش ماهواره و فلان و فلان، بچه های ما هم عرض کنم که درگیر میشن، اینجا نگفتن قطع رحم، اجازه ندادن اهل بیت قطع رحم بشه، گفتن مدیریت کنید با پیامک با، ولی قطع رحم نکنید. یه جوری که خودتون برید فرزندتون رو مثلا نبرید، یه جوری مدیریت کنید. این داستان اول. داستان دوم اصول کافی جلد 3 صفحه 153، اینم خیلی شنیدنیه. جهم ابن حمید یا حمید باز آمد پیش امام صادق علیه السلام، دقیقاً همین سوال رو پرسید. امام یک جمله دیگری اضافه کرد که خیلی شنیدنیه، گفت آقا از فامیلای ما کسانی هستن که آی امام صادق تو رو قبول ندارن به امامت، اجازه میدی قطع رحم کنم؟ حضرت فرمود لا ینبغی له، اجازه نمیدم. این نکتهش اینجاست که اضافه بر اون روایت اول داره. امام صادق علیه السلام فرمود اگر این فامیلای شما منو قبول داشتن، دو تا حق برگردن تو داشتن، حالا که قبول ندارن یک حق برگردن تو دارن. اگر قبول داشتن دو تا حق برگردن تو داشتن، یک این که فامیل تو بودن، دو این که مسلمان بودن، بیشتر باید توجه میکردی. حالا که قطع رحم عرض کنم که با ما ارتباط ندارن و ما رو قبول ندارن، عرض کنم خدمت شما یک ارتباط هست دیگه، خیشاوند هستن و نباید قطع رحم کن. این نکته سوم. آخرین نکته رو عرض کنم، بحثم امروز تمام. نکته آخر، منظور از صله چیه؟ اینو دقت کنید، آخرین عرایضم هست. میگیم صله ارحام، درسته؟ منظور از صله چیه؟ سله که میگن یعنی چی؟ این رو من یک کمی توضیح بدم. منظور از سله یعنی پیوند، یعنی پیوند، این که آره وصل کردن پیوند، این که عرض کنم انسان پیوندش رو با اطرافیانش قطع نکنه، یه پیوندی داشته باشه، یک وصلی، یک رابطه‌ای داشته باشه، یک بر ارتباط خوبی داشته باشه. به پاداش و جایزه هم میگن سله. چرا؟ مثلا ما شنیدید دیگه، شما داستانا شنیدید، میگن فلان شاعر رفت پیش فلان حاکم شعر خوند، حاکم بهش سله داد. شنیدید؟ میگن حاکم بهش سله داد. به این پول پاداش جایزه هم میگن سله. چرا؟ چون باعث پیوند اون حاکم و شاعر شده، یه پیوند ایجاد شده، خوشش اومد از شعر، این پول رو اون جایزه رو داده. خب بس سله یعنی یه نوع پیوند داشتن. حالا این سله بزرگواران سه جوره. نکته آخرم اینه، سله سه جوره. یه بار سله قلبیه، ما باید با فامیلامون، با اطرافمون قلبن سله داشته باشیم، پیوند داشته، یعنی دوستشون داشته باشیم. جلسات گذشته در شرح حکمت ده گفتم ابدا اونی که نهج البلاغه یک کینه نداره نسبت به فامیلاش و مؤمنها، فامیلا که بمانه، به مؤمنها کینه نداره. به دشمن چرا؟ دشمنی که سر جنگ با دین داره کینه داره، این کینه و خشم مقدسیه. اما با مؤمنها همیشه خیلی مهربانه، عطوف سله داره، پیوند داره. یه بار قلبیه، ما همه اطرافیانمون باید دوست داشته باشیم، این قلبیه. دوم زبانیه، بعضیا سله قلبی دارن واقعا، من دیدم ها، دوست دارن فامیلاشو ولی به زبان نمیارن. فرمودن بیان کنید، عموتو دیدی، عمتو دیدی، خالتو دیدی، داداشتو دیدی، بیان کن، ابراز کن. اون که دیگه عرض کنم چشم بصیرت نداره، نمیتونه قلب شما رو بخونه. فرمود بیان کنید. و سوم سله عملی هست، یعنی رفت آمد کنید. این سله عملی هم خودش مراتب داره، یه بار با پیامکه عملا هست دیگه، یه بار با زنگ زدنه، این دومی مرتبه، یه بار با رفت آمده، انسان رفت آمد کنه، یه بار اینه که کمک مالی کنه. اگر دخترش جهیزیه میخواد، طرف ثروتمند، تو فامیل ها جمع بشن، همه مشکلات مالی رو هم میتونن آرام آرام، در هر فامیلی به هر حال دو سه نفر سرمایه‌دار هست. پس یه بار با پیامک، یه بار با تلفن، یه بار با رفت آمد، یه بار با این مراتب داره. این چهار نکته در مورد سله رحم، انشالله اگه زنده بودیم جلسه بعد مفصل وارد نهج البلاغه خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب این سوالهایی که پرسیدن، فرمودن این جلسه بعدش سوال جواب باشه. عرض کنم که سوالها رو من قبلا چون وقت دیگران گرفته نشه گفتم من اینجا نیم ساعت حداقل وای میسم که دوستان اگه سوال داشتن خدمتشون هستیم. حالا اینا رو چون امروز دادم من میخونم، اونا که میخوان بمونن سریع جواب میگم. اگه سله رحم باعث گناه شود چه کار کنیم؟ جوابشو عرض کردم، باید مدیریت کنیم. قطع رابطه رو اجازه ندادن، اگر باعث گناه بشه قطع رو اجازه ندادن، باید مدیریت کنیم. مثلا یه بار گناهی که میریم اونا غیبت میکنن، بیان جلسه رو به دستت بگیر، نظر اونا مثلا جلسه گردون باشن. یه بار اینو که مثلا میری شما فلان شبکه رو باز میکنن بچه، خب اونجا با محبت با لبخند بگید. باید اسم جذابش مدیریته، با فن سلامت فنش مدیریته. خب اینو من جوابشو گفتم که رحم یک چیزی هست که خیلی اهمیت داره، اون ثقل هست، اونو گفته، ولی الا انسان باید با عشیرش، با اقرباش، با اطرتش، با همه اینها هم سله داشته باشه، فقط رحم رو نمیگه. بله این سوال‌ها رو زودتر داده، خود رحم رو توضیح بدید، توضیح دادم. گناهی که از قطع سله رحم ایجاد میشه رو توضیح بدید که انشالله جلسه سوم این جلسه، جلسه بعد نه جلسه بعدش، پیامدها رو عرض خواهیم کرد. یکی از چیزهایی که عرض میکنم، بلا فقط یکیشو عرض کنم، قطع رحم میشه بیبرکتی در زندگی هست. الان علت بیبرکتی در زندگی ها این شده که متاسفانه سله رحم خیلی کمه، نمیگم قطع شده، خیلی کم هست. انشاءالله خدا توفیق بده. اگر سوال دیگه بود در اینجا خدمت شما هستیم. صلوات دیگری نیت بفرمایید.